أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. شاید در عالم خلقت، در نظام هستی، هیچ روزی غم و داغ و مصیبتش به عظمت مصیبت امروز، امشب، فردا، یعنی مصیبت شهادت رسول مکرم اسلام نرسه. قطعا همچنین، شاید نه. اونچه که توقع میره از امت رسول خدا، توزروح و توقروح. خدای متعال تصریح کردن در کلام وحی در قرآن، شخصیت و عظمت نبی مکرم اسلام رو پاس بدارید. وقتی دستور مستقیم برای این شخص اول عالم امکان از ناحیه خدای متعال هست و رحلت روح بلند این شخصیت عظیم رحلتی طبیعی نبوده، شهادتی در نهایت غربت و مظلومیت بوده، مصیبت برای رسول خدا میشه اعظم مصائب. مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. کربلا اگر نماد یک مصیبت عظماست که هست، و فدیناه و به ذبح عظیم، برای این برپا شد که ابا عبدالله الحسین علیه السلام در راه حمایت از دینی که رسول مکرم اسلام تأسیس کردند جام شهادت نوشیدن. حال خود رسول خدا به شهادت برسه، چه اتفاقی باید بیفته؟ رسول الله رو باید با رسول الله شناخت. لذا شناخت پیغمبر اکرم برای ما کار خیلی سختیه. ما در دوران فقدان این وجود عظیم، این نیر اعظم به این عالم آمدیم. اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اصلا خدا گریه رو برای این روز خلق کرد، داغ یعنی داغ رسول خدا، مصیبت یعنی مصیبت رسول خدا. این کلام کلام دقیقیه، عمیقیه. کسی یاد من نمی کنه مگر اینکه عشق می ریزه. انا قتیل الابره، ابا عبدالله الحسین فرمود. خب این عشق رو از کجا میاره؟ این عشق ارمغان مدینه است. 124,000 پیغمبر به شهادت رسیدن، غالبا هم غریب، همه غریب، همه مظلوم، اما نمیرسه مظلومیت و قربتشون به مظلومیت و قربت رسول الله. چرا؟ از کجا میگی؟ حجتت چیه؟ کلام حضرت زهرا بعد از شهادت پیغمبر اکرم فرمودن بدتر از شما امت من سراغ ندارم. حضرت زهرا عالم علم گذشته، حال، آیندن. حضرت زهرا سلام الله علیها ولی خدان، نه فقط رابطه دختر با پدر یا پدر با دختر، که اون هم یه رابطه خیلی عمیق و استثنائیه. حضرت زهرا حجت الحججه. برای ما امام زمان حجته، برای امام زمان حضرت زهرا حجت. فاصله ما رو ببینید با امام زمان، فاصله امام عصر ائمه هدا با حضرت زهرا رو ببینید. چیکار کنم؟ من باید از پایین بگم برای درک مصیبت. فرمودن راجع به مصیبت امام حسین اگر عشق نریختی چه کار کن؟ شبیه سازی کن که انه این مصیبت برای خودت میخواد ایجاد بشه. بگو اگر فرزندان من بودن این چنین میشد چی میشد؟ اگر عزیزان من بودن این چنین میشد چی میشد؟ چرا اینو میگن؟ چون ما بخوایم انتقال پیدا کنیم به اون افق که امکان نداره. اون افق افق آسمانیه، ما زمینی هستیم. اما مصیبت رو باید ما درک کنیم به اندازه خودمون. چرا؟ چون مصیبت شهادت امام حسین، مصیبت شهادت پیغمبر و ائمه تدارک لازم داره. کاری که حضرت زهرا بعد از شهادت رسول الله کرد تدارک عزای نبی مکرم اسلام. فهمون تو چی میفهمی دختر طلحه که به من میگی بسه دیگه؟ چی بسه؟ ما سنت داریم، دهه میگیریم برای امام حسین، چله میگیریم تا 40 روزه ها هست. خیلی هم خوبه، باید هم باش، کم هم هست که زیاد نیست. برای حضرت زهرا سلام الله علیها 30 میگیریم. حالا قم 20، ولی جلسات سنتی تهران هنوز هم که هنوز 30 میگیرن. 45 روز رو هم میگیرن علاوه بر 75 روز و 95 روز شهادت حضرت زهرا بعد از پیغمبر. بعد نمیدونم حالا الگومون کجاست و درست هم هست، بایدم بگیریم. حضرت زهرا فرمود به اون مادر اون عالم که چرا فرزند تو اصرار داره که بدون شهادت من فاطمیه اول درسته یا دوم درسته یا سوم درسته؟ بگذارن شیعیان ما برای ما 30 عزاداری کنه. مهر تأیید صدیقه کبراست دیگه. اگر برای حضرت زهرا 30 میگیریم، اگر برای کربلا 40 میگیریم، معمولا تا 40، برای نبی اکرم باید چند 10 گرفت؟ هیچ پیغمبری ما اوزی النبی مثل ما اوزیت و فلا. خود حضرت نبی اکرم فرمودن هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. شیبتنی صورت هود، سوره هود منو پیر کرد. فاستقم کما امرت و من تاب معک، این آیه سوره هود. پیغمبرم استقامت کن در این مبارزه و جهاد و تابعین خود رو هم دعوت به استقامت کن و من تاب معک. بعد شما میبینید پیغمبر اکرم 2 ماه قبل از رحلتش، 2 ماه قبل از شهادتش میفرماد این تابعین من اکثرشون اهل نفاق هم. یعنی اکثرشون کفرشون برطرف نشده، اکثرشون استهزا کننده دینن. اگر ما یه چیزی مثل هالیوود داشتیم، اونا یه شخصیت دروغین درست میکنن، یه جایی میارن بی ریشه و اصل و نسب و حسب، میارن میبرن یه دنیایی رو به خیال خودشون نجات میدن، شخصیت پردازی هایی که میکنه. اگه ما میتونستیم این ارزه رو داشتیم، باید به مردم عالم معرفی میکردیم این شخصیتی که ما از دست دادیم در 28 سفر، خدا قرار داده بود برای نجات همه بشر و او تمام عمرش رو وقف این راه کرد و این ناجی توسط همین بشر به شهادت رسید. وقت می دیدید آحاد بشر، نه مسلمان ها، آحاد بشر برای نبی مکرم خون گریه کنن. چاره ای نداریم، باید از پایین شروع کنیم، از مصیبت که الان در شب شهادت حضرت قرار داریم، یک همی بتونیم یه ذره در خودمون فرو بریم، اون خود رسول اللهی رو پیدا کنیم. خلق من فاضل تینتنا، ما باقی گل پیغمبریم. انا و علیون ابوا هذه الامه، این شوخی نیست، ما فرزندان پیغمبریم، ما فرزندان پیغمبریم. مثل بچه‌ای که از پدر و مادرش جدا بوده مدتی، بعدش بهش میگن این پدرته، نگاه میکنه هیچ حسی هم راجبش پیدا نمیکنه، نباشیم منتظر یه اتفاق نباشیم که اتصال خودمون با پیغمبر رو دریابیم. معمولا این بچه ها، این پدر و مادرهایی که همدیگر رو گم میکنن بعد سالها پیدا میکنن، یه اتفاق این اتصال رو ایجاد میکن. اومدیم و بانگی بر آمد و خواجه مرد، اومدیم و ما مردیم، پیدا نکنیم اتصال خودمون رو با پیغمبر اکرم. یکی از دلایل این که ما به زیارت فرزندان رسول الله مثل امام رضا مشرف میشیم، مثل کربلا، مثل نجف، مثل مدینه منوره، روضه نبوی، بقیع، مثل کاظمین، مثل سامرا، خود نبی اکرم فرمود طائفتون من امتی یریدون بری و سلتی، طائفه ای از امت من حسین جان میان به همه شماها سر میزنن وقتی شما رو به شهادت رسوندن و قبورتون رو متشتت کردن. چرا میان؟ نمیفرماد چون حاجاتی دارن میان. چقدر خوب نیست که من فقط به خاطر حاجتم باشم بیام حرم امام رضا یا برم کربلا. چقدر خوب نیست که من فقط به خاطر علاقم به حسین ابن علی برم کربلا. چقدر خوب نیست فقط به خاطر این باشه. فرمود حسین جان به دیدار شما میان، یوریدون یعنی برای این میان، اراده کردن بری و سلتی، به خاطر من میان دیدار شما، خاطر من. خواستیم بیایم حرکت کنیم به سمت مشهد، گفتیم ما به خاطر رسول الله داریم میریم زیارت امام رضا، خواستیم بریم کربلا پیش خودمون، قصد کردیم به خاطر رسول الله بریم کربلا، نه اینجوری نمیریم، گفتیم به خاطر خود امام حسین میریم پیش امام حسین. ما هنوز یه پله پایین تر از اون طایفه ای هستیم که پیغمبر معرفیشون میکنه به عنوان زائر. یوریدون بری و سلتی. امام صادق فرمود ابا عبدالله الحسین رو زیارت میکنن تا رسول الله رو خوشحال کنن. خیلی ها شاید کربلا برن برگردن اصلا یه لحظه هم به یاد پیغمبر اکرم نیفتن، چه برسه به این که به خاطر پیغمبر برن سر به حسین پیغمبر بزنن. اینم امام صادق در زیارت ابا عبدالله خاصتن، در همه ائمه، زیارت همه ائمه، امام رضا علیه السلام که الان محضر شریفشون هستیم، به خاطر رسول الله. این به خاطر اینه که رابطه ما با رسول الله تو زندگی خودمون تعریف نشده، ما خودمون رو در دامن پیغمبر پیدا نکردیم، نه اینکه نیستیم، هستیم، پیدا نکردیم. مثل اینکه بگیم که ما خودمون رو در زیر سایه خدا پیدا نکردیم، نه اینکه در زیر سایه خدا نیستیم، هستیم. خودمون رو زیر سایه مرحمت و فیض و فضل خدا پیدا نکردیم، فکر میکنیم بندگانی هستیم بیکس، آواره، حیران، ربطی هم به خدا نداریم، فقط خدا ما رو خلق کرده و فرستاده تو این دنیا. فیض دائم ربوبی رو ما درک نمی کنیم اصلا. این ارتباط دائمی انقدر این ارتباط دائمی ضروریه که خدا می فرماد اقرب و الیه من حبل الورید، من باید بیخ گردنش، از گردنش، رگ گردنش بهش نزدیکتر باشم این انسان رو، ولی نمیتونه زندگی کنه، من باید نزدیکش باشم. قطار خورد به هم، 50 نفر کشته شدن. الان داشتم میدیدم بچه ها نشون میدادن، آقای وزیر یه روزی گفته این سیستمی که الان اومده اصلا اگر خود لوکوموتیو ران هم اگر سکته کنه، خوابش ببره، طوری بشه، قطار خود به خود مثل هواپیما که از مقصد اداره میشه، با این سیستم از مقصد، از کنترل اداره میشه، قطار خود به خود میسته. هواپیما اینجوریه دیگه، شما وارد سوار هواپیما میشید، دستی نیست، با سیستم از اتاق کنترل کنترل میشه. برای همین تلفاتش خیلی کمه، چون دو تا سه تا سه نفر سه تا مرکز داره اینا رو هدایت میکنه، اتاق کنترل، برج مراقبت و و و حالا سیستمای دیگه‌ای که من خیلی بلد نیستم، یه خلبان و یه کمک خلبانم. من چند بار تو کابین تا حالا بودم، اینا پلک نباید بزنن، با این که سیستم از جای دیگه داره اداره میشه، بعدم امکان دارن یه جاهایی کنترل دستی بکنن. خدا را به تشم ما اینجوری نیست، کنترل خدا مثل کنترل راهان و فرودگاه این حرفا نیست. میگه من باید کنار تو باشم. نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، من از رگ گردن تو به تو نزدیکترم. چرا؟ به هزار دلیل، به هزار دلیل. یه دلیل این که بنده من دوست دارم، من دوست دارم. فرمود اگر میدونستید خدا چقدر بهتون علاقه داره، بنده من اگه میدونست من چقدر به او مشتاقم تا او نسبت به من، از این اشتیاق من نسبت به خودش جان میداد بنده من. هر محبوبی دوست داره کنار محبوبش باشه، غیر اینه.
این رفاقت ها رو دیدی، یه خود با هم هستن،
از هم زده میشن، سیر میشن، میرن سراغ یه رفیق دیگه، سیر میشن، زده میشن، میرن سراغ یه رفیق دیگه. خب اینا این رفاقت ها اصالت نداره، اینا جاذبه های کاذبه، طرفو به این جذب میکنه، بعد از یه مدتی دیگه این دموده میشه، میره سراغ جاذبه های جدیدتر، این رفیقشو میفروشه، میره سراغ یه رفیق دیگه. هر وقت پیش نزدیکتره ازش دورتره، هر وقت پیش ازش دورتره بهش بگید نزدیکتره. تا دور دلش تنگ میشه، وقتی نزدیکشه دلش تنگ نمیشه. خب نزدیکش هم دیگه، خب عاشق نیستی، عاشق دوره آتیشه، نه دوره از فراق میسوزه، وقتی نزدیکه از این وصل میسوزه، آتش میگیره. عاشقی نمیفهمیم ما، رابطمون با خدا رو در نیافتیم، رابطه خدا با خودمون رو هم در نیافتیم. وقت تو انتظار داری شیخ ما رابطمون با پیغمبر رو متوجه بشیم و رابطه رسول الله با خودمون رو. برای درک مصیبت ما باید نزدیک بشیم، من چاره دیگه این ندارم، باید نزدیک بشیم. حضرت زهرا مصیبت رسول مکرم اسلام رو علنی کرد، حضرت زینب سلام الله علیها کربلا رو دیدی علنی کرد، مصیبت رو علنی کرد، دست از مادرش فاطمه گرفته بود. باز حضرت زینب سلام الله علیها نسبت به حضرت زهرا در علنی کردن مصیبت شهادت پیغمبر کارش ساده تر بود، کارش آسان تر بود. درک روزه و مصیبت و غم ابا عبدالله الحسین خیلی سهل تر از درک مصیبت پیغمبر اکرم. الان تو به شاعر آیینی بگو برای پیغمبر شعر بگو، میگه خب چی بگم، اما بگو برای ابا عبدالله الحسین شعر بگو، لازم نیست بهش بگی چی بگه. حضرت زهرا به دختر طلحه برگشت گفت چی میفهمی تو روزه مصیبت پیغمبر یعنی چی؟ انگار پرنده ها آمدن بالهاشون رو به این مصیبت آغشته کردند و رفتن، این مصیبت رو در تمام هستی پخش کردند، هستی عزادار غم مصیبت پیغمبر اکرمه. تو چی میفهمی؟ من میگی تمام کنم آرام بگی؟ کی؟ حضرت زهرا میفرماد به من میگی آرام بگیرم؟ ما که دیگه نیازمون به رسول الله خیلی بیشتر از حضرت زهرا است، مشترکیم با حضرت زهرا در این که فرزندان رسول اکرم هستیم، اما ما کجا با حضرت زهرا نسبت به پیغمبر اکرم کجا؟ توی این باب بخوایم حرف بزنیم 10 شب باید حرف بزنیم در ارتباط خودمون با پیغمبر اکرم، ولی یه روزی باید خودمون رو پیدا کنیم در آغوش رسول خدا، یه روزی باید بفهمیم پیغمبر اکرم در بین همه انبیا در چه مقامی از نصح قرار داره، یعنی شفقت و دلسوزی رسول الله نسبت به ما در چه حدیه نسبت به پیامبران دیگر، حتی پیامبران اولوالعزم نسبت به امتهاشون. باید به این فکر کنیم، باید براش وقت بذاریم. ما باید 1 سال با پیامبر اکرم زندگی کنیم تا 1 شب شهادتش رو درک کنیم. جدی این حرف، حرف جدیه، شوخی نیست. من چی بگم وقتی امام معصوم به خدا میگه اللهم عرضه میداره اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی نبیک و انک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زلل تو اندینی. این حرف راسته، به خدا رفقا راسته، این حرف به خدا راسته، تبلیغات نیست، حرف ما آخونده هم که نیست. عرضه می داره خدایا اگر تو خودت رو به من نشناسانی خودت رو به من بشناسان. یکی از ابعاد معرفت، معرفت نسبت به رابطه ما با خداست. اگر من تو رو نشناسم توسط خودت، نمیتونم پیغمبر رو بشناسم. اگر پیغمبر رو نشناسم، نمیتونم حجت خدا رو بشناسم، یعنی امام معصوم رو بشناسم. اگر امام و حجت خدا رو نشناسم، زلل تو اندینی، دینم رو تباه کردم. می‌بینی چقدر دین فرمود سیعود و قریبا. پیغمبر فرمود دوباره دین قریب میشه. چرا دین قریب میشه؟ چون آحاد دینداران دین رو نمیشناسن، مقید به دین نیستن. خود رو مثل حسین ابن علی علیه السلام حافظ دین نمیدانن. دین توی زندگی اینها، دین اصل دین اسلام تو زندگی اینها صرفا یه سری مناسکه، صرفا یه اعتقاده. همین دین یک حقیقت نیست، دین یک عظمت نیست. دین رو نمیشناسیم. بعد بگیم پیغمبر اکرم مؤسس این دینن و برای این دین قربانی شدن. آقا همه ابهام در ابهام، ابهام در ابهام. اگر بخوایم از این راه وارد بشیم که خود نمیشه، اینجوری که نمیشه، اینجوری باید اول به معرفت خدا برسیم. معرفت خدا هم بخوایم برسیم، باید اول از خودمون شروع کنیم. اگر کسی تونست خودش رو دریابه، خودش رو پیدا کنه، خودش رو بشناسه، کجا، تو چه بستری، تو بستر عبودیت خودش رو بشناسه، با نه گفتن به نفسش، با آمدن در میدان اطاعت از خدا و دستوراتی که آمده، قرآن و اهل بیت، عبودیت، عبد بودن رو در زندگی خودش تجربه کرد. این آدم العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، این میتونه خدایی شدن رو دریابه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. من دارم یاداوری میکنم کلمات قرآن، کلمات خدا، کلمات پیغمبر و کلمات ائمه رو. شما دارید از آنجا میشنوید، میکنم خودم چیزی ندارم میکنم. یکی از همون حرفا هم همینه. باید از خود شروع کرد، باید خود رو دریافت، باید به خود رسید، باید خودشناسی کرد. خب این راه پیچیده تر یک کمی، ولی باید رفت. کار امشب ما نیست، اما باید این کار رو انجام داد. حرفی هم توش نیست، ولی برای امشب مصیبت شهادت پیغمبر اکرم بالاخره باید به یک درکی برسیم. پیغمبر فرمود انا و علیون ابا و هذه الامه، من پدر این امتم. در همین حد که باید یه چیزی بفهمیم، یه چیزی درک کنیم، یه چیزی حس کنیم. برای اینکه خوب حس کنیم ما فرزندان پیغمبر اکرم هستیم، من اجازه بدید به اذن خدا و اهل بیت علیهم السلام و خود نبی مکرم اسلام برم تو یکی از مأموریت‌های پیغمبر اکرم که به ما ارتباط مستقیم داره. ما این ارتباط رو درک میکنیم، اینو میتونیم درک کنیم. رفقا ما اسلام نداشتیم چی داشتیم؟ اسلام نداشتیم چی داشتیم؟ شما فکر کنید ما یک انسانیم، به این عالم اومدیم، قراره بریم پیش خدا، الیه راجعون، بعدم خدا قراره به ما بگه خب من تو را فرستادم برای اینکه عبد من باشی، عبودیت، بنده من باشی. اگر اسلام نبود ما تو نظام خلقت چی داشتیم؟ اسلام یعنی برنامه عبودیت، اسلام یعنی قاعده تسلیم شدن من به خدا. اسلام تسلیم، علم سلم. اسلام نداشتیم چی داشتیم؟ ما از کجا میخواستیم بفهمیم حق چیه باطل چیه؟ مقصدی برای زندگی ما معلوم نبود. مثل همین الان که انسانهای زیادی رو میبینید زیر چتر اسلام نیستن، مثل حیوان ازشون کار میکشن. 99% توی امریکا کار میکنن، 1% میخورن. این حرف خود امریکایی هست. رهبر فعلی مسلمانان امریکا آمده بود قم، چند روزی توی این تشکیلات محل کار ما بود، یکی دو روز این ور اون ور میبردیمش. اگر اشتباه نکنم اسمش لوئیس فراخوان بود. من پیش خودم میگفتم خب مسلمان، یعنی ما اینقدر مسلمان در امریکا داریم، بعد خود مسلمان ها هویتشون با این که زندگی میکردی، با این که بودی، اون موقع ما مرکز جهانی علوم اسلامی که الان شده مصطفی العالمیه، اون موقع کارهای فرهنگی و تبلیغی و اینا، لوئیس فراخوان رو آوردیم توی این مدارس علمیه، یه چند تا سخنرانی کرد. امریکایی هایی که ما داشتیم توی حوزه علمیه اون موقع از ما تعجب میکردن، میگفتن شما چرا به لوئیس فراخوان دارید احترام میذارید؟ گفتم بابا این رهبر شماست تو امریکا. یکی از همین امریکایی ها طلبه هایی بود که مؤانست داشت، هیئت ما خیلی میامد اون اوایل، بعد دیگه رفت امریکا دیگه. این میگفت من به خاطر اصلا لوئیس فراخوان اومدم مسلمان شدم، چون این هیچی از اسلام نفهمیده. آمدم مسلمان شدم بشم رهبر مسلمانان امریکا که به اسلام حقیقی رو به امریکایی‌ها یاد بدم. میگفت اسلام این همه چی توش هست. گفتم آره منم درک کردم تو این یکی دو سه روزی که اینجا بود. دیدم این اسلامش همه چی توش هست. اسم اسلامو داره. وقتی حقیقت اسلام نباشه چه اتفاقی میفته؟ آقا میان مالک شما میشن، شما رو برده میکنن. حرف 1400 سال پیش نیست، تا جاهلیت 1400 سال پیش به اسات پیغمبر رو عرض نمی کنم که امیرالمومنین فرمود قاصفت الغرور، مکر و غرور و فتنه و کینه و نفرت و همه اینها جهالت پخش بود. پیغمبر اکرم اومد، عقلانیتی که دفن شده بود رو استخراج کرد، نشون داد، بیرون آورد. عقلانیت یعنی این. پیغمبر اومد این رو به مردم نشون داد. فبعث الیهم محمدا، فعلمهم الكتاب والحكمه اكراما. این بشر مدفون در جهالت رو از زیر خاک بیرون کشید، چون عقلانیت بشر رو تو ازش بگیر دیگه چی میشه؟ این حیوان محض که نیستیم که بدون عقلانیت بتونیم زندگی بکنیم. به خاطر اینکه بشر رو تکریم کنه، بشر رو تعظیم کنه، خدای متعال پیغمبر رو فرستاد تا کتاب و حکمت به او بیاموزه. علم، خرد، درستی، حقیقت و تفضلن لهذا الامه. نه چون این امت مستحقش بود، به والله مستحقش نبود. امتی که در چامه بلحوثان اسیر بود، هر کسی دوست داشت از گردش کار میکشید، کعبه خانه موحدین شده بود پر از بت. حضرت ابراهیم که خیلی پیشتر، علیه السلام، خیلی پیشتر از پیغمبر اکرم مبعوث شده بود، طواف و داستان حج همش مال حضرت ابراهیم، مال حضرت ابراهیمه. ملت ابیکم ابراهیم، ما ملت حضرت ابراهیم هستیم. حضرت ابراهیم پدر ماست. قرآن میفرماد حضرت ابراهیم پدر شماست مسلمان ها.
و سماکم المسلمین من قبل، حقیقت این اسلام قبل از بعثت این اسلام توسط پیغمبر اکرم، حالا چه اتفاقی افتاده؟ این دفن شده،
مردم دور خانه کعبه ای طواف میکردن که در خانه کعبه بت بود،
دوران جاهلی دور خانه کعبه ای طواف میکردن برای خدا که در خانه کعبه بت بود، نه این که بگی بت رو خدا میدانستن. این داستان رو حضرت ابراهیم حل کرده بود. بت پرستی زمان پیغمبر اکرم از یه نوع دیگه بود. و ادبهم، این لیاقت و استحقاق امت نبود که چنین پیغمبری، نه، تفضلن، خدا از تفضل و کرامتش به این امت بستر مهد خرد عقلانیت توسط پیغمبر اکرم رو گسترد یا گستراند. ادبهم لکی یهتدو، جمعهم لالا یتفرقو، ادبهم لکی یهتدو. شروع کرد پیغمبر مؤدب کردن انسانها به آدابی، شروع کرد رسول الله آموختن زندگی به بشر را، که وقتی این انسان شد مؤدب به یک سری آداب شد، تازه راهش باز بشه که هدایت بشه. تو گرگ منشو که نمیتونی هدایتش بکنی، ان الله لا یهدی القوم الظالمین. این هدایتی که الان ما داریم، ما میگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، همین هدایت که ما داریم، ولایت، اینو از کجا داریم؟ ولایت رو از کجا داری؟ از تعدبی که پیغمبر اکرم در جامعه اسلامی ایجاد کرد. اگر آدابی که رسول الله برای زندگی در جامعه اسلامی محقق نکرد، نه فقط بیاموزه، ادبهم، ادب رو محقق کرد.
فرق میکنه تا اینکه یه نفر بیاد حرف بزنه آقا شما آداب داشته باشید، مثل اون پدر و مادره که بچهشو مؤدب بار میاره، نمیگه بشین پاشو، فقط تو پادگان بهش میگن بشین پاشو، این به بچهش غذا خوردن رو یاد میده، مؤدب میکنه به احترام بزرگتر، مؤدبش میکنه به حرمت قائل شدن برای خوبی ها، مؤدبش میکنه به نفی بدی ها. ادبهم لکی یهتدو، ادبهم لکی یهتدو، و جمعهم لالا یتفرقو. پیغمبر اکرم آمد این بشریت رو به یک اتحاد عمیق درونی رسوند تا متفرق نباشن. چرا متفرق نباشن؟ چرا متفرق نباشن؟ و عدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر ترهبون به عدو الله و عدو بکن. شما وقتی متفرقید، دشمنان شما بشریت به جان شما میفتن،
منافعتون رو که چپو میکنن هیچ برای شما ارزش قائل نیستن. امریکایی ها بعد از گذشت چند میلیون سال از خلقت بشر، 15 میلیون انسان رو در طول حکومتشون میکشن،
هیچ کسی بهشون نمیگه شما چه غلطی کردید. کی مقابل امریکا مقاومت کرد در عراق؟ با شما جنگ داشتن عراقی ها، 8 سال جنگ طول کشید، خواستن به خاک شما، دین شما، مملکت شما، تمامیت ارضی شما، حکومت شما تعدی و تجاوز کنن. 1 میلیون نفرشون تلف شدن، بیش از 1 میلیون نفر. همه رفتید بغداد، رفتید تو زیارت کربلا که رفتید، کاظمین که رفتید، دروازه بغداد دیدید؟ دروازه بغداد چند ساعت طول کشید، فقط امریکایی ها با تانکشون تو دروازه بغداد وایسادن، چند ساعت، نه چند روز، بدون اینکه این عراقی بیچاره مقاومت بکنه در برابر امریکایی ها. امریکایی ها بیش از 1.5 میلیون عراقی کشتن،
اگر شما به اتحاد نرسید و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا اعتصام ایجاد کرد. نبی اکرم با آمدنش، با بعثتش، با اسلامش، با اسلامش که حقیقت این اسلام شیرازه کتاب این اسلام ولایت، یعنی حبل الله، با حبل الله 8 نقطه اتصال برای بشر ایجاد کرد پیغمبر.
شما تبدیل یک قدرت شدید، تونستید بایستید مقابل کسانی که هیچی برای شما قائل نیستن به عنوان انسان. دارید میبینید چهرتون داره میبینی، چشمتون داره میبینه امروز این آدم ها رو. همین ها بودن، همین مستکبرین اون زمان هم بودن، الان یه خود رشد یافته شونن، بروز شده شونن، بروز شده بوجهل و بوسفیان و بولهبن. می‌فرماید جمعتون کرد رسول الله تا تفرق، از تفرق شما نجات پیدا کنید، تبدیل به قدرت بشید، همافزایی داشته باشید. هفته بسیجه، من یه جمله بگم، همتون بسیجی هستید در مرام، در فکر. اگر حالا در پایگاه مقاومت کارت نداری، عضو نیستی، اونم باید بشی. شطور سواری دولا دولا نمیشه. وقتی دستوره که این کسرت، این عده زیادتر بشه، حتما باید در یه پایگاهی باش. دستور ولایته، شوخی نیست، تعارف نکن. دستور مؤکد مقام معظم رهبری به سپاه که این جذب رو به شدت بالا ببرید. به خاطر این هم نیست که آقا بخواد تبلیغاتی بگه این حرف رو. همچین اتفاق خیلی خاصی در پایگاه‌های ما از جهت فرهنگی و تربیتی نمی‌افته. ولی این سازمان باید سریع این سازمان باید رشد کنه. مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین بسیج در همین هفته گذشته دو تا نکته اساسی تشکیلات بسیج رو تذکر دادن. یکی هیئت‌های اندیشه ورز، یکی هیئت‌های رصدگر. زود این سازمان رو ببندید، این به سازمان بسیج ارتباط داره. یکی در رأس، یکی در بدنه. خیلی آقا میتونستن بیشتر از اون مقدمه‌ای که گفتن در حقیقت معنای بسیج، این که ملهم خدای متعال بود به قلب امام، که این بسیج اصلا یه امر الهی است که قبلا آقا فرموده بودن، یک آیه از آیات الهی است، این دفعه فرمودن ملهم به قلب الهی است، به قلب الهی امام بود. ولی این بخش رو سریع گذشتن به خاطر ضرورت تقویت بنیان سازمانی بسیج، تشکل بسیج. فرمانده بسیج و تنها و تنها و تنها و تنها و تنها و تنها فرمانده بسیج است که میتواند راجع به بسیج اولویت به زبان جاری کند. تنها فرمانده کل قواس میتونه به ما مأموریت بده، نه هیچ کس دیگه. سازمان رو بستن. هیئت‌های اندیشه ورز، هیئت‌های رصدگر. چرا به سازمان این همه دادی که 40-50 دقیقه به سازمان بسیج پرداختن؟ یه ضرورته. نمیتونی شما بگی من بسیجی نیستم، اما همینقدر که روحیم بسیجیه کفایت میکنه. نه، کفایت نمیکنه. کفایت نمیکنه. از نون شب واجب تره برای هممون بریم توی پایگاهی ثبت نام کنیم، بگیم آقا ما هستیم، روی ما حساب کنید، آموزش های لازم رو به ما بدید، لباس تن ما کنید، در موقع لازم برای قدرت نمایی نظام اسلامی ما رو به خیابون بکشید، ما رو به میدان تیر ببرید. به به، امروز، بله امروز در عراق چه اتفاقی افتاد؟ بسیج عراق تشکیل شد. یعنی قانون رسمیت پیدا کردن 8 شعبی، یعنی بسیج در عراق، از پارلمان عراق بیرون اومد. میدونی این حرف یعنی چی؟ تمام دنیای استکبار و دنیای عربی وابسته به استکبار، امروز روز عزاشون بود، تو سرشون میزدن. اینا فکر میکردن 8 شعبی یعنی جریان بسیجی فقط برای جنگه. این قاعده شد و خنو بین ما کسی باشه که در پایگاه مقاومت
شعب رسول خدا نباشه، شعب امیر مؤمنان و ولایت و دین نباشه، لشکر اسلام نباشه. اسمش میدونم، حرف زیاد داریم راجع به پیغمبر، ولی چه کار کنم؟ ادبهم لکی یهتدو، جمعهم لالا یتفرقو، وفقهم لالا یجورو، فلما قضا ما کان علیه من ذالک مضا الی رحمت الله حمیدا محمودا. جای دیگه میفرماد فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله بالحق، خدا به حق پیغمبر اکرم رو مبعوث کرد. اینا همه کلمات من از امیرالمؤمنین نزدیکتر به رسول الله پیدا نکردم تا معرفی رسول الله استفاده کنم برای شما. پیغمبر اکرم رو امیرالمؤمنین میشناسه. خیلی دقت کنید، کلمات امیرالمؤمنین، قلبتون رو باز کنید مقابل بیانات علی. کلمات علی نوره، بگذارید این نور وارد قلبتون بشه. چه توفیقی به ما دادن که در کنار مسجع و در کنار، نه در حرمیم، خدا شاهده در حرمیم دیگه. شما از این در میرید بیرون، از همین دالان رو به رو میرید تو صحنید، در خانه علی ابن مسردا علیه آلاف و تحییت و سنا و صلوات الله و ملائکته و انبیائه، در خانه علی ابن مسترزا دارید کلمات امیرالمؤمنین رو میشنوید. در این روزه نور، در این وادی ایمن، قلبتون رو باز کنید، بگذارید حقیقت این معنا در وجودتون بنشینه. شما باید مقابل کسانی قد علم کنید از این پس در دنیا که به اسم رسول الله آمدن برای ریشه‌کن کردن رسول الله. اسم پیغمبر اکرم رو زدن، رسم پیغمبر اکرم رو نابود میکنن. جریان نفاق امروز انقدر قوت پیدا کرده، 6 سال شما 1 میلیارد دارین مسلمان رو زمینگیر کردن. پیشرفت داریم میکنیم، اما حواسمون رو جمع کنیم، ما 1 میلیارد دارین مسلمانیم. 6 سال باید طول میکشید؟ اون عراقه که میگه آقا ما موسی رو میخواییم بگیریم، بالاخره باید 2 ماه عملیات کنیم برای این شهر. ما که فرمانده همون حیدر العبادی نیست، شما فرمانده تون نایب امام زمان امام خامنه ایه. این برای اینه که ما آماده نیستیم و الا به میدان زده بودیم، به خدا به احد و واحد قسم به میدان زده بودیم. یکی از شرایط ورود ما خود ماییم، یکی از شرایط ورود ما در این نبرد خود ماییم. الان مثلا یک معبری باید باز بشه، یه عده‌ای برن. میفرماد برای چی مبعوث شد پیغمبر که به حق همچنین باید باشه؟ لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته، که مردم رو از عبادت بت‌ها بیرون بیاره به عبادت خدا وادار کنه. و من طاعت شیطان الى طاعته، مردم رو از طاعت شیطان بیرون بیاره، ببره مردم رو مطیع الله کنه. به قرآن قد بینه و احکمه لیعلم العباد ربهم از جهلو و لیقرعو بهی بعد از جهدو و لیثبتوه بعد از انکروه. با همین قرآن مبین، با همین آیات محکم این مردم رو هدایت کنه، از جهل بیرون بکشه، از جهل بیرون بکشه. خب اگه بخواد این کار رو بکنه، بخواد مردم رو از طاعت شیطان بیرون بکشه، باید چه کار کنه؟ باید مبارزه کنه. شعار امسال ما در این سفر بعثت بالجهاد شد. این کلمه خود پیغمبر اکرم فرمود
انا احمد. انا محمد.
انا رسول الرحمه. من رسول رحمتم. انا رسول الملحمه. ببینید اینا مقطعه، واو نداره ها، واو نداره. وقتی یک کلام مقطعه، لحن پیغمبر اکرم رو هم باید متوجه بشی. من رسول رحمت هستم و بعد رسول حماسه هم هستم. نه، انا رسول الرحمه، انا رسول الملحمه. حتی یک واو هم بین رسول رحمت و رسول ملحمت فاصله نیست. همان گونه که رسول رحمت هستم، همان گونه رسول حماسه هم. انا رسول الرحمه، انا رسول الملحمه. انا المقفی والحاشر، انا المقفی والحاشر.
من آخر آمدم، بله، بعد از 124 هزار پیغمبر آمدم. مقفی، قفا، من پشت سر همه آمدم.
اما والحاشر، من برانگیزاننده هستم. من آمدم همه ی آحاد بشر رو به انقلاب دعوت کنم، به قیام وادار کنم.
کربلا یادتونه؟ اونایی که رفته بودید، از صبح تا غروب کنار دسته های عزاداری یک گروه هایی می آمدن، عزادار اونها بودن به معنای واقع. همه عزادارن ها، اما اینا فرق میکنه. ماها هم میرفتیم حرم امام حسین، میگفتیم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ما کجا؟ اونایی که با آرایش نظامی می آمدن تو حرم برای بچه های هشت شعبی،
از صبح تا غروب گروه های هشت شعبی بسیجی ها می آمدن حرم امام حسین با لباس های رزم، یا از میدان رزم، یا نه از موصل، از الانبار، یا از لبنان و سوریه می آمدن، یا از یمن. ولی اون عراقی هاشون با لباس رزم می آمدن جلوی حرم می ایستادن، نشیدها و نوحه های حماسی و لبیک که به امام حسین حرکت می کردن، می رفتن در میدان نبرد. این لبیک با لبیک یا حسین من خیلی فرق میکنه. من حرف میزنم تو حرم امام حسین که آماده فرمانتم، این جانشو دستش گرفته رفته موصل، من نشستم کنار سفره قضا راحت، دارم سر جای گرم و نرم با بغل دستیم بگو مگو میکنم تو موکب، مسابقه میدیم کی زودتر جا رو بگیره. خیلی جالبه، از ساعتها پیشتر سعی میکنه زودتر بره، زودتر جا بگیره. اونه که بعدن میاد، خب بعدن بیاد بیرون بایسته، فکر برای خودش میکنه، میره میگرده یه جایی پیدا میکنه، نکردم نکرد، من جای گرم داشته باشم. لبیک یا حسین، من که به زائر دیگری رحم نمی کنم، به دیگر زائری که مثل خود منه سردشه، بلکه شاید ناتوانتر از من باشه در تحمل سرما، تو برای چی رفتی با این رویه؟ برای چی رفتی؟ برای چی رفتی؟ نه این که بخوام بگم نباید بری، یا نه برو، یعنی برای چی رفتی؟ یعنی این که اینو درست میکردی میرفتی. حسین ابن علی ایثار کرد، جان خود رو نثار کرد.
ما تو سعی میکنی موقعیت بهتر رو مال خود بکنی.
وقتی ابا عبدالله الحسین و اینها زیارت میکنن، سینه میزنن، گریه میکنن، روزه میخونن، لبیک میگن، این میچسبه. این یعنی پیغمبر اکرم رو مقام معظم رهبری دستور دادن. البته هنوز این رسم رو سپاه هست، نمیدونم در ارتش و نیروهای انتظامی هم هست یا نه، اینو خبر ندارم، ولی در سپاه و بسیجش خبر دارم. هنوز این از سال 85 که این اتفاق افتاد، اون اهانت به پیغمبر اکرم صورت گرفت و مقام معظم رهبری دستور دادن دسته های عزاداری به صورت آرایش نظامی کف خیابون حضور پیدا کنه در شهادت پیغمبر اکرم 28 صفر، هنوز ادامه داره. اما حالا این که ادامه داره، خود معناش هم برای مردم جا افتاده، یعنی جا انداختیم.
فرمود
انا رسول الرحمه، انا رسول الملحمه، همان گونه که رسول رحمتم، همان گونه رسول حماسه هستم و نبرد.
بعد فرمود بعثت بالجهاد،
بعثت من برای جهاد و مبارزه است. بعثت بالجهاد لم ابعث بالزرع،
من برای کشت زرع نیومدم.
خب یعنی چی؟
امیرالمؤمنین فرمود پیغمبر آمده مردم رو از اطاعت شیطان بیرون بیاره، ببره تحت اطاعت خدا، عبادت خدا. این یعنی چی؟ پیغمبر اکرم که خودش میفرماد اصلا من مبعوث شدم برای جنگ.
آقا اینا دو تا حرفه، نه اتفاقا یک حرفه. اطاعت شیطان نه یعنی مثل امروز مردم میگفتن بیایید ابلیس بپرستیم.
امروز اینو میگن، امروز جوانای مذهبی ما و مسلمان ها و چه مسلمان های ما رو میبرن شیطان پرست میکنن.
مثل امروز نبوده که بگن ابلیس پرستیم، شیطان پرستیم، که واقعا هم این کار رو بکنن. پس این پرستش شیطانی که میگه امیرالمومنین یعنی چی؟
با کلام پیغمبر اکرم جمع کن متوجه میشی؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
اطاعت از طاغوت اطاعت از شیطانه. آیه قرآنه، آیه قرآن کی نازل شده؟ زمان پیغمبر اکرم.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت.
درست شد؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. این آیات مال کیه؟ مال زمان پیغمبر اکرمه. پیغمبر مبعوث شده به جهاد، مبارزه کنه. مبارزه کنه با کی؟ امیرالمومنین فرمود پیغمبر آمده مردم رو از اطاعت شیطان دراره، ببره در اطاعت خدا. یه عده اینجا نمیذارن، یه عده اینجا مانع میشن. باید مردم اطاعت شیطان کنن. اطاعت شیطان کنن یعنی اطاعت طاغوت کنن. اطاعت طاغوت کنن یعنی اطاعت مستکبرینی کنن که خودشون رو جای انبیا قرار دادن. فقاتلوا اولیاء الشیطان. ای قربون خدا برم. فقاتلوا اولیاء الشیطان. پس بجنگید با اولیای شیطان. شیطانی که امیرالمؤمنین فرمود که مأموریت پیغمبر بود و شناختید، همون طاغوته. فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. اونا نقشه میریزن، اونا کار میکنن، اونا برنامه ریزی دارن، کید دارن، اونا دستگاه دارن، اونا حکومت دارن، اونا سیستم دارن، اما اب نداره، ضعیفن. من با شمام. لا تهنوا وتحزنوا انتم الاعلون والله معكم. من با شما. این ارتباط ها رو میگیری ما فهم میکنیم پیغمبر اکرم اومد فقط به ما اسلامه دور کد نماز یاد بده، اسلامه بعضی از مناسک اخلاقی رو بیاموزه. تو چجوری میتونی خلقت رو درست کنی وقتی که حاکمت بد اخلاقه؟ ابا عبدالله الحسین فرمود یزید چون فاسق فاجره اگر حکومت بکنه جامعه رو میکشه به اطاعت شیطان. آقا پیغمبر آمده مبعوث شده برای اخلاق، بوستل اوتم به ممکار مل اخلاق. درسته؟ این روایت تو حالا برخی میگن روایت ضعیفه، برخی میگن حالا چه و چه، کاری ندارم. گیرم هم این روایت روایت قوی هم باشه. مکار مل اخلاق در جامعه ای که حاکمیتش حاکمیت طاغوته اصلا دست یافتنیه؟ اصلا درس یافتنیه؟ بله آقا میشه. چی میشه؟ امام حسین فرمود نمیشه. امام حسین فرمود، پیغمبر فرموده من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله. هر کسی سلطان جائری رو ببینه،
حاکمی رو ببینه، حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، عهدش رو با خدا شکسته در مدیریت جامعه، مدیریت الهی نمیکنه، مدیریت نفسانی هوا هوسی میکنه.
هر کسی ببینه در جهتش، در جهت تغییرش زبان فریاد نزنه یا اقدام عملیاتی نکنه، کان حقا علی الله یا حقیقا علی الله ان یدخله مدخله. خدا حق داره. این آدمی که نشسته مستکبر رو تماشا کرده با همون مستکبر یک جا در جهنم بسوزانه. خب بعد میفرماد چرا؟ در کلام امام حسین به سلیمان ابن سرد خداییه، میفرماد اگر این اتفاق بیفته، اگر مردم مقابله نکنن با جریان طاغوت، با جریان شیطان، با استکبار، چه اتفاقی میفته؟ وقتی اومد طاغوت مسلط شد، لزمون طاعت شیطان. اصلا حکومت طاغوتی لازم میکنه در جامعه اطاعت شیطان رو. اصلا بو اصل اتم مکارم الاخلاق یعنی بدون مبارزه اصلا ممکن نیست، چون تو تا مبارزه نکنی حکومت طاغوت رو بر نمیداری، تا حکومت طاغوت رو بر نداری اخلاق تو جامعه پیاده نمیشه. الان میگن صلح کنیم با امریکا، پیغمبر نمونه اخلاق و حسنه بود و رحمانیت بود، به ولا به تلا، این دروغ بزرگ قرنه. صلح با امریکا اخلاق نمی آورد، صلح با امریکا فساد اخلاقی می آورد. ابله هست کسی که فکر کنه با رابطه با امریکا میشه در جامعه فضائل اخلاقی هم پراکنده بشه. احمق هست کسی که اینجوری فکر کنه. رضا پیغمبر اکرم وقتی عهد میگیره از یارانش تو چه فضایی عهد میگیره؟ دقت کنید، این پیمان عقبه اوله، یعنی هنوز دستور جهاد رسمی صادر نشده، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، هنوز این آیه نیومده، هنوز پیغمبر مأمور به نبرده با شمشیر نیست، اینجوری عهد میگیره. بایعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیلة العقبه عقبه الاولى و نحن 12 رجلا 12 نفر، انا احدهم، من یکی از اون 12 نفر بودم. فبایعناه الا نشرک بالله شیئا، بیعت بستیم که اولا شرک به خدا نورزیم، ولا نسرقه ولا نزنا، سرقت نکنیم، زنا هم نکنیم، ولا نقتل اولادنا، بچه هامون هم نکشیم، ولا نعتاب بهتان تفریح بین ایدینا و ارجلنا، ولا تعصیت فی معروف، به یک دیگر هم بهتان نزنیم، دروغ به یک دیگر نسبت ندیم، و لا نعصیت فی معروف، در کارهای نیک بر فرامین الهی که پیغمبر به ما میده ما سرپیچی نکنیم، اسیان نکنیم. پیغمبر فرمود فان وفیتم بذلک فلکم الجنه، اگر این پیمانهایی که بستید، این عهدهایی که بستید وفا کردید، بهشت مال شماست. و انقشیتم شیئا فامرکم الی الله ان شاء غفر و ان شاء عذب، اما اگر پیمانتون رو شکستید، من دیگه نمیدونم، کارتون دست خداست، میبخشه یا عذاب میکنه، این با خداست. نمیفرمود اگر اینجوری شد، اگر پیمانتون رو شکستید خوب نداره، توبه کنید درست میشه. نه، میفرمود نمیدونم، نمیدونم هم نه، نمیفرماد، میفرماد که امرتون دست خداست، حالا خدا میدونه که ببخشدتون یا عذابتون کنه. یعنی تو حول و ولا نگه میداره مردم. این پیمان عقبه اول. پیمان عقبه دوم، بایعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بیعت الحرب علی السمع و الطاعه فی عسرنا و یسرنا. پیمان عقبه دوم بیعت جنگیه. پیمان بستیم در عقبه دوم که در میدان نبرد باشیم، چه بر ما این نبرد سخت باشه، چه بر ما این نبرد ساده باشه. بیعت الحرب علی السمع و الطاعه، گوش بدیم اطاعت کنیم، جنگی گوش بدیم اطاعت کنیم. هفته بسیج، این حرفا رو برای بچه های پایگاه ها خوب گوش بدن. این فرهنگ اطاعت پذیری مال الان نیست، مال 1400 سال پیشه. پیمان بستیم با پیغمبر، پیمان حرب مبارزه، که گوش کنیم اطاعت کنیم، فرمان رو بگیریم انجام بدیم. فی عسرنا و یسرنا، چه وقتی که خودمون در عذابیم، در سختی هستیم، باز اطاعت کنیم، باز گوش بدیم اطاعت کنیم. چه وقتی در عذاب هستیم و سختی هستیم، چه وقتی در راحت و آسایش هستیم. ادامهش خیلی جالبه. و منشطنا و مکرهنا، چه وقتی فرمانی که میاد در یک فضای نظامی، در یک فضای جنگی، در یک فضای جهادی، چه وقتی فرمانی که میاد خوشمون میاد اطاعت کنیم، چه وقتی بدمون میاد. چه وقتی خوشمون میاد، چه وقتی بدمون میاد. چه وقتی راحتیم، چه وقتی ناراحتیم. چه وقتی در راحتی هستیم، چه وقتی در مشقت و سختی هستیم. بعضیا فکر میکنن مبارزه رو ما باید وقتی بکنیم که آقا همه مشکلاتمون تموم شده. مردم نمیدونن پیمان اسلام چنین پیمانیه. میرن تو مردم شایعه میکنن آقا ما هنوز خودمون مشکل داریم، شما برام میشین میریم به سوریه و کجا و کجا و کجا و کجا و کجا کمک میکنید. خب چی گیرش کجاشه؟ گیرش کجاشه؟ کی گفته که اگر ما مشکل داشتیم نباید بریم بجنگیم با صهیونیستی که توسط امریکا تروریست پرورش داده آمده مسلمانان رو قطع عام میکنه؟ کدوم احمقی این حرف رو زده؟ کی این قاعده رو گذاشته اول مشکل خودتو حل کن بعد مشکل دیگرانو؟ ما مسلمانی، پیمان مسلمان با رسول الله اینه در عقبه دوم. این پیمان هنوز برجاست. ما جهاد در نبردمون منوط به آسایش و امن و امانمون نیست، منوط به فرمانه. فرمان که صادر بشه چه ما در راحتی باشیم. بچه ها به حق این امام رضا مدیونید این حرفا رو انتقال ندید. رفقا منبری ها راجع به این موضوعات خیلی حرف نمیزنن. شب قتل پیغمبر اکرم میگیم خب حدیث پیغمبر اکرم است که نماز بخونید اونم اول وقت، اشکال نداره ها. بله حدیث پیغمبره، اما ببینم نماز اول وقت خوندن به جایی هم بر میخوره امشب داری میگی؟ اینو باید تمام طول سال بگی. داعشی ها رو دیدی تو همین موسل؟ آه مسلمون ببند ببند ببند، بیا برو مسجد نماز بخون. اذانه نمیشنوی؟ چشم چشم چشم. عراقی ها میکشنن که کرر پایی میدویدن مسجد. یه قرار شد فقط به اسلام پوسته ای بپردازیم، وقت به پیغمبر اکرم خیانت کردیم. و منشطنا و مکرهنا. خب و اثرتن علینا، اثرتن علینا چجوری بگم؟ شما همتون درک کردید ما تو اردوها با هم دیگه رفتیم، تو اردوهای جنوب با هم بودیم، غرب با هم بودیم. یه خود من ادای بچهای رزمنده رو اونجا در آوردم، از اون نظام خبردار بودو بیس برو بیا. بعضیا فکر میکنن میگن مثلا میگم ما این داره از اون تکبرش اینجوری حرف میزنه، لذت میبره از اینکه دیگران ازش اطاعت میکنن. به این نوع تکبر که دیگران ازش اطاعت بکنن لذت ببره، به این میگن اسرتنا.
ما با رسول الله پیمان بستیم که فرمان او رو اطاعت کنیم، حتی اگر فکر کردیم او از روی تکبر به ما فرمان میدهد.
چرا؟ چرا چنین پیمانی میگیره پیغمبر؟ چون یه ادعی بعد از 1400 سال بعثت اسلام توی مملکت اسلامی پیدا میشن به نام ایران. وقتی ولایت فقیه داره حکومت میکنه میگن آقا ولایت فقیه مسئله داره، لعنت خدا و رسول خدا و اولیاءش بر آفرینندگان جریان اصلاحات که در سالهای دوم خرداد این حرف ها رو سر زبان ها افتاده بود و تو تمام مجلات و روزنامه های سیاهشون نوشته شده بود. دیکتاتوری میاره ولایت فقیه.
قدرت وقتی بود غرور میاره، غرور. پس نباید چنین قدرت مطلقی رو به ولی فقیه داد. این از نظر عقلی درست نیست. اگر در جامعه یه روز این حرف رو زدن کسی باید بهش بگی تو فکر میکنی ولی فقیه از اثر غرورش این فرمان رو داده؟
اگه گفت بله، بگو پیغمبر فرموده اگر ولی از فرض غرورش هم حرف بزنه باید ازش اطاعت کنی.
دیگه چی میخوای بگی؟
رفقام حواستون هست دارید چی میشنوید؟ اسلام یعنی این.
البته ولی فقیه هیچ وقت از سر غرورش حرفی نمیزنه، فرمانی نمیده. پیغمبرم هم همینجور، امیرالمومنینم هم همینجور. پس چرا میگی یا رسول الله؟ به خاطر اینکه ممکنه تو جامعه اینو مطرحش کنن، بعضیا نفهمن این فرمان پیغمبر سر چیه، بگن سر غرور و خودخواهیشه.
نفهمن فرمان علی برای چیه، بگن سر غرور و خودخواهیشه. باید تو دهنشون زد بگه تو پیمان بستی از طرف خدا، خدا مأمور کرد رسول الله رو بر این عهد که تو اگر فکر کردی که پیغمبرت یا امامت یا ولی فقیهت از سر غرورش به تو فرمان داده، خودخواهیش به تو فرمان داده، ازش اطاعت کنی.
ارتش دیدی؟ اینه نظام، اینه باید اطاعت کنی.
میگه آقا تی بکش این سالونو، میکش.
یه بار دیگه بکش، میکش. دو بار دیگه بکش، میکشه. دوره 49 پادگان 21 حمزه خیابان افسری خیابان بسیج تهران بودم. صبح پنجشنبه ساعت 9 و 10 آخرین کلاس ما تموم میشد. دو ماه آموزشی. بعد از پنجشنبه ها اجازه مرخصی میدادن. حالا من بچه تهران بودم، میتونستم یه تاکسی سوارشم برم تا خونمون، خیلی طول نمیکشید. ولی خیلی ها تو اون دوره آموزشی بودن، بچه های قوم بودن، چون لشکر علی ابن ابی طالب تو همون پادگان 21 حمزه همون موقع داشت آموزش میدید، سال 64. ساعت 9 و 10 تموم شده، کلاس تموم شده، باید این بره خونه مرخصی، فردا ظهر برگرده بیاد تو پادگان، یعنی جمعه ظهر بره برگرده بیاد تو پادگان، بیاد پا بچسبونه دوره یک هفته بعدیش ادامه بده، یعنی 24 ساعت مرخصی داره. کلاس تموم میشد، میگفت گردان سالونو پاک کنن، بشورن از بالا تا پایین، بشورن، بساون، تی بکشن. اینا چقدر طول میکشید؟ اقلا 3 ساعت، 2 ساعت. میومد یه نگاه میکرد، یه رگ گونی تی یا نخ تی کلافیا رفته زیر تخت، به آهن تخت گیر کرده، یه رگ پیدا میکرد. گفت از اول. میشد ساعت 10 شب، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار. گفت خب حالا برید مرخصی. اونی که میخواست بره ساواج بلاغ، اونی که میخواست بره ورامین، اونی که میخواست بره کجا، میگه من تا ساعت 12 شب بخوام الان برم ماشین کجایی بیارم. مثل الان هم نبود که ساعت 2 و 3 نصف شب هم تو خیابونا ماشین باشی که. میگه کجا برم؟ شب که نمیتونم برم خونه، صبح مرخصی برم خونه، صبح برم بعد نرفته بعد برگردم. یه هفته، 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته اینجوری مرخصید میرفت. وقت نگاهت به فرمانده چی بود؟ تشنه خونش میشدی. چی فکر میکردی؟ گفتی عجب آدم متکبریه. آخه اینا به چه درد جنگ من میخوره؟ کاش میشد تو پایگاه های مقاومت الان این کار رو انجام داد. کاش میشد. نمیشه. الان باید منتشو بکشی. تو رو خدا به فرمایدی فراخوان شرکت کنید سالی یه بار. بعدم اگه یه وقتی یه غذایی بهش دادی که یه کمی غذاش سرد بود، بو میداد، یه کمی بالا پایین بود، تا 3 ماه تو پایگاه از غذای بد فراخوانی صحبت میشه. رفقا درسته یا نه؟ اگه بی برنامگی بود 4 تا اتوبوس دیر اومد، رفتی علاف شدی اومدی، تا یه هفته میگن اینا کار بلدن. همیشه میکوبه خودشو کشته بلند شده رفته سوریه. یه خدا اونجا به هم ریختگی دیده سر و تک کرده، بعد از یه هفته برگشته خونه مامانش. قسمت رو دیدی؟ شنیدی؟ ما با پیغمبر عهد بستیم که حتی اگر از سر خودخواهی و غرورش هم به ما فرمان داد اطاعت کنیم.
ولا ننازع الامر اهله. اگر مسئولی رو پیغمبر قرار داد در حاکمیت، اگر مسئولی پیغمبر قرار داد در اداره حکومت، پیغمبر قرار داد در ادامه حکومت، در اداره حکومت،
ما با او درگیر نشیم. آقایون بعضی از سیاسیون و مسئولین دولتی یا هر کجای دیگه، مجلس یا قضا یا هر کجا، در دولت‌های مختلف لفی می‌بینی سپاه رو می‌بندن به بمباران. آقا یعنی چی؟ یه دولت سایه است، سلاح داره، ساج داره، روزنامه داره. تو همین دولت اخیر چندین بار آقای رئیس جمهور این صحبتو کرده. همیشه که قدرت دارن آقایون، تریبون دارن، روزنامه دارن، سایت دارن، نشریه دارن، بولتن دارن، عده نفر دارن.
فرمانده سپاه کی تعیین میکنه؟ ولی یه فقیه. هیچ کسی حق نداره با اون نزاع کنه، درست عمل کنه یا خلاف عمل کنه.
رفقا داریم راجب چی حرف میزنیم؟ راجب پیمان عقبه دوم 1400 سال پیش بسته شده، هنوز توی ما شیعیان مسلمان این امر جا نیفتاده. الله ننازع الامر اهله.
این با سؤال و مطالبه فرق میکنه ها. همین امروز مقام معظم رهبری یه جمله ای گفته. ظهر امروز مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروی دریایی در مذاکرات هسته‌ای بحث‌های فراوانی راجع به تحریم‌ها شد. اما اکنون در کنگره امریکا مسئله تحریم‌ها را مطرح می‌کنند و مدعی‌اند که اینها تحریم نیست بلکه تمدید است.
ما قرار بوده رفع تحریم‌ها رو بکنیم، الان اینا میگن تمدید تحریم‌ها.
بروز این مشکلات ناشی از عجله در انجام کار است. وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت میکنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی موجب ایجاد رخنه در آن کار میشود. یا میفرمان مسئله مهم رسیدگی به حقوقهای نجومی برای مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقی ماند. ناتمام ماندن کارها سوال ایجاد می کند و متاسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش‌های مختلف کشور دیده می شود. این صحبت‌های امروز ظهر مقام معظم رهبریه.
مردم نفهمیدن چی شد بالاخره این حقوقای نجومی؟ سوال در ذهن‌ها باقی ماند. به این نمیگن نزاع
با اهل حکومت.
نه آقا الان به فرمان که مردم باید سوال کنن، که آقا دارن به ما خط میدن. آقا بخواید دیگه سوال کنید. آقا چی شد؟ نمایندگان مجلس بسم الله دیگه. نه الان آقا اینو به فرمان در دولت نهم، همون روز اولی که احمدی نژاد رأی آورد به ما معظم رهبری در حسینیه امام، همون روز اول فرمودن مسئولین الان کسی که رأی آورد، جوانان و مردم، جوانان خصوصا جوانان، دو تا ماموریت دارن، یکی مطالبه، دیگر سوال. نه اینکه ما بگیم آقای روحانیه باید سوال کنیم یقه بگیریم. سوال، نزاع نه. اگر بخواد پای نزاع مردم با دولت باشه، مقام معظم رهبری میفرماد همدلی و همزبانی. اما یک چیزی که مردم رها کردن، آقا به جای مردم سخن میگن. آقا شما چرا حقوقای نجومی رو پیگیری نمی کنید؟ مردم یعنی نمایندگان مردم. چرا هسته‌ای که بنا بود تحریم ها رو بالکل برداره، الان تبدیل شده به تمدید تحریم ها و هیچ کس نمیگه داد بزنه ای آقا؟ خود به خود برجام بی فرجامه، خود به خود برجام برباده. وقتی شما عامل علت اصلی رو ورداری، تحریم ها باید برداشته می شود، حالا شده تمدید تحریم ها، چیز دیگه ای شده. این حرف امروز آغاز پیمان عقبه دوم. رسول الله، الله ننازع الامر اهله و ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی الله لومة لائم. این پیمان
پیمانی است که شما با رسول الله بستید، پیمانی است که شما با ولی فقیه بستید، پیمانی است که شما با علی امیر مؤمنان بستید. میدونید پیمان با رسول الله شما مسلمانان بستید که ان نقول بالحق، که وقتی حرف میزنید به حق حرف بزنید، و وقتی حرف میزنید اینما کننا، هر جا که بودید، اینما کننا، هر جا که بودیم به حق حرف بزنیم. لا نخاف و فالله لومت و لائم، از این نترسیم دیگران چی به ما بگن. ملاحظه نکنیم، محافظه کاری نکنیم. این پیمان مسلمانی ماست، جایی که باید حرف حق رو بزنیم بزنیم، نترسیم. آه قربون امام زمان برم، جزء ویژگی های یاران امام زمانم همینه. من یرتد منکم من دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، که امام فرمود این آیه مصداقش بسیجیان هستن، هفته بسیجه. من یرتد منکم من دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتنا للمؤمنین اعزتنا للکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، ولا یخافون لومت لائم.
حق رو میگن، اصلا ترسی ندارن از این که ملامتشون کنن، سرزنششون کنن. رسول الله به ما چی داد؟ اگر این عهد ما با رسول الله، یعنی رسول الله به ما همه چی داد. رفقا اگر این عهد نامه رو شما امروز نداشتید، میخواستید جواب اسلام شناسانی که به شما میگن، حالا یه موقع از یه مقداری از موضع حقتون پایین بیایید، جواب اینا رو میخواست چی بدی؟ الان دارن اینو میگن، میگن آقا ادبیاتتون با آمریکا درست بکنید مسائل هر چه، یعنی از موضع حقتون پایین بیا.
نگو آمریکا تو کشتی، تو جنایت کردی. آقای مسئول فرهنگی ستاد اربعین رسمن تو جلسات متعدد در قم، تهران، جاهای دیگه میگن آقا کاروانا موکبا دارن میرن، از آمریکا حرفی نزنن، جنایت آمریکا. تو چه حسابی حرفو میزنی تو؟ پایین پیمان عقبه رو چه کنم؟ آقای مسئول فرهنگی بعثه، آقای مسئول فرهنگی ستاد اربعین، نیروی انقلابی، جهادی، الهی، ولایی، تو میخوای من از اسلام دست بردارم؟
حق رو باید بگی. این پیمان من با رسول الله، دزدی نکنم، زنا نکنم، قتل نفس نکنم، اطاعت از فرماندهم بکنم، در میدان جنگ از ستیز و مقابله با استکبار منصرف نشم، چه به نفعم باشه چه به ضررم، چه در عسر باشم چه در یسر، چه خوشایندم باشه چه مکروهم. وقتی میگم پیغمبر اکرم به ما همه چیز داده، این قواعد و این قوانین محکم رو ببین، تو اینها رو نداشتی میخواستی به چی که تکیه کنی؟ اگر رهبرت موضع میگرفت
چطور میتونستی از موضع ولی فقیه دفاع کنی؟ چون امروز آنتی تز انقلاب شده، فتنه انقلاب، با لباس روحانیت میان این اصول، این معاهدات، پیمان عقبه اول و دوم رو زیر سوال میبرن. چی میخوای بگی؟ شما امروز مرجع تقلید دارید که هیچ وقت هیچ کجا درباره استکبار موضعی نگرفته. اگر اینها قدرت پیدا کنن چه خواهد شد؟
الان تو حرم بودم، رفته بودیم مجوز دسته رو بگیریم، یه نفر اومد گفتش که بس نماز میخوندیم، نماز خوندیم، یه انسان خیلی خوب، هیئتی، مسئول هیئت، شیخ سلام چطوری احوالت؟ الحمدلله. از کجا اومدی؟ گفتم قم. به گرم گرفت. آقا ما اینجا در خراسان به نیابت از شما خدمت امام رضا میرسیم، شما هم اونجا در قم به نیابت از ما محضر مراجع برسید، ما حالا هر بزرگواری رو بتونیم زیارت کنیم، بله ابراز ارادت شما رو میرسونیم.
من به من نگاه میکرد، یه خود براندازم میکرد، مسن بود سنش هم من بیشتر بود. گفت هی میخواست بگه که من کجا من از کوره در میرم. او مرجع تقلید جهان و تشیع چه چی؟ گفت آیت الله محمود شیرازی. گفتم محمود؟ من محمود شیرازی. گفتم آها باشه، من هر وقت مرجع تقلیدی به نام محمود شیرازی داشت دیدم حتما سلام شما رو میرسون. آقا یقه رو بگیر. نه، این بنده خدا مرید کسی شده که حتی اسمش هم نمیدونه، دارن کار میکنن رو افکار مردم، این مسئول هیئته. اومده مثل من که خادم این هیئتم مجوز برای دسته بگیرم، اونم اومده مجوز بگیره. من میخواستم روزه پیغمبر رو بخونم، دیدم تا ارتباط ما با رسول خدا و کاری که پیغمبر کرد با وسعت اسلام مشخص نشه، فقدان رسول خدا مصیبت برای ما نمیشه. مجبور شدم برم یه گوشه ای از اسلام رو و بیعت اسلام رو براتون باز بکنم، خودتون رو بگذارید جای مجاهدین و امت پیغمبر صدر اسلام و همین الان رابطتون رو با پیغمبر تنظیم کنید. بعد اگر فاطمه اطهر فرمود من کسی رو از دست دادم که زمین و آسمان ها برای او دارن ناله می کنن، گریه می کنن، لا یزال، درک می کنی یعنی چی؟ ما باید به حضرت زهرا بگیم حضرت زهرا، شما که پیغمبر اکرم رو از دست ندادی، شما قول گرفتی از خدا، گریه کردی اجازه ندادی اسرائیل کارشو بکنه.